سلام و عرض ادب، اینجا پادکست بیاند بایاس هستش و من زهرا مصلا
و من پریناز مجاور هستم. ما در هر قسمت از یک مهمان دعوت میکنیم تا درباره موضوعات مختلف باشون صحبت کنیم. مهمان این قسمت از برنامه ما آقای دکتر صاغبی هستن.
در خدمتتون هستیم با قسمت دوم از سری اپیزودهای خوشبختی و پوزیتیو سایکولوژی.
یه سخنرانی بسیار جذاب و همینطور خیلی کوتاهی هم روی سایت تد هست، مال آقای رابرت والدینگر، که هم خلاصه دهه های متمادی پژوهشی که همین هاروارد استادی یا گرانت استادی هستش رو اونجا میگه. خیلی هم جذاب و شنیدنی است و توصیه می‌کنم افرادی که حالا به این زمینه علاقه‌مندن اون رو حتما بشنون. و خلاصه همه حرفش اینه که نهایتاً اگه بگیم یه فاکتور تو کل اون پژوهش که همه آدم‌ها رو با هم در واقع در طول زمان دیده، تأثیر بیشترین تأثیر رو رضایتمندی و شادی و در واقع احساس حتی سلامت جسمی، حتی درآمد، همینا چه فاکتوری بیش از همه اثر می‌ذاره؟ کیفیت روابط افراد هست. حتی جالبه دیده که اینی که فرد در مثلا فرض کن میان سالی کیفیت روابطش چطور باشه اثر بیشتری داره که مثلا در فرض کن سالمندی سالم باشه یا زمینگیر باشه یا مثلا به لحاظ جسمی در چه وضعیتی باشه تا اینکه حالا وضعیت قند و چربی و فلانش چطور باشه. یعنی حتی در سلامت جسمی رضایت در واقع کیفیت روابط اثرش بیشتره، در اساس اینی که طول عمر سالم‌تر و بیشتری فرد داشته باشه، اینی که فرد حالب چم سالم باشه، سلامت روان و چم خودکشی بکنه از یا از اون طرف رضایت داشته باشه و خوشحال باشه. رو همه فاکتورهای متعددی که در واقع اجزای مختلف یه زندگی خوب هست، از جسمی و روانی و رضایتمندی و همه اینها، مهمترین فاکتور. و خیلی جالبه که تو هم مطالعه در ابتدا از افراد پرسیده بودن که فکر میکنی چه چیزی باعث خوشبختی و در واقع رضایتمندی تو از زندگی میشه. افراد پیش بینی کردن شغل خوب، درآمد خوب، جایگاه اجتماعی خوب، و اتفاقا خیلی وقتا بیش از حد دنبال کردن اینها باعث میشه افراد از روابطشون خود به خود فاصله بگیرن دیگه. خانواده‌ها خب بخوان همش صرف حالا درس و کار و پول و چیز و چه پیشرفت اجتماعی بکنن، و در واقع انگار پس اینجوری میشه گفت که شاید ذهن ما دقیقاً نمیدونه چی براش خوبه. همونجوری که مثلا فرض کن تو غذاها اگه بخواد بگه چی دوست داره، غذایی که احتمال بهش مثلا گرایش بیشتری داره، غذایی که ممکنه براش خوب نباشن، توی سلامت روان هم به نظر میسه همینطوره. اون بخشایی که آدم فکر میکنه برای نهایتاً خوشبختیش خیلی موثرتر و تاثیرگذارتره، نه اینکه اونا بی اثر باشه، ولی اینی که بخواد اگه بخوای یکی فدای یکی بکنی، یکی اولویت بدی، و یا به ویژه تو دوره رشدی که مثلا دوره به حال جوانی و بین 20 تا 40 سالگی، در این دوره خیلی وقتا خب گم میشه دیگه تو اون قوقا و تلاش، و در واقع که آدما برای اینکه بخوان خودشون رو به جایگاه بالاتری برسونن، خیلی وقتا روابطی که میتونن حالا با دوستان با خانواده یا در روابط رمانتیک و غیره براش وقت بذارن، انرژی بذارن و در واقع اون رو یه اولویت در زندگیش قرار بدن، اون مقفول میمونه و طبیعتاً این باعث میشه نهایتاً سطح رضایت پایین‌تری رو تجربه بکنه. پس یه چیز این روابط اجتماعی با کیفیت، روابط حالا اجتماعی میگیم مجموعه دیگه، روابط دوستانه و خانوادگی و رمانتیک، همه اینا شاملش میشه. روابط انسانی، کیفیت روابط انسانی. دومش که بدیهی سلامت جسمی و سلامت روانیه. خب طبیعتاً هر چقدر آدم سلامت جسمی بهتری داشته باشه و سلامت روانی بهتری، خب رضایتمندیش بیشتره. و در همین حیطه در واقع رفتارهای سالم تو همین دسته به این مرتبط میشه که مثلا افرادی که خواب بهتری دارن، تغذیه سالم و منظم و خوب در واقع خوبی دارن و مجموعاً حالا یا رفتارهای در واقع اصطلاحاً آسیب رسان مثلا فرض کن مصرف سیگار و الکل و اینها، به طور کلی اینها رو ندارن، و ورزش منظم. پس شد خواب و تغذیه و تحرک و یا حالا ورزش و عدم مصرف مواد آسیب رسان. این چهارتا به طور مشخص تو پژوهش‌های بسیار متعددی شده که در سبک زندگی بیشترین نسبت رو داره با اینکه سلامت روان بهتری و رضایتمندی بهتری افراد داشته باشه. پس هم یکی هم رفتارهای سالم به طور مشخص تو این چهار دسته. نکته بعدی که در سطح رضایتمندی آدم ها اثر داره که ممکنه خیلی مستقیمن آدم ها درش نقش نداشته باشن، این که چقدر احساس اینو دارن که من حق آزادی عمل و اختیار دارم تو انتخابم، تو زندگی، تو انتخاب رشته تحصیلیم، تو انتخاب شغلم، تو انتخاب سبک مدل زندگیم و نمیدونم تو انتخاب روابطم و همه اینا، چقدر حق اختیار و انتخاب دارم یا چقدر مجبورم و محدودم. خب هر چقدر من احساس کنترل بیشتری بر زندگیم داشته باشم، احساس سطح رضایتمندی بیشتر و باز در فضاها و کشورها و موقعیتایی که افراد این احساس اختیار و در واقع آزادی عمل رو دارن، اینها رضایتمندی های بیشتری. نکته بعدی که خب باز خیلی مهمه بحث امنیت اقتصادیه، اینی که در واقع افراد نقش پول اصطلاحاً در شادی، که اینجوری نیست واقعا که بگیم که پولیش نقشی نداره، و نه اصلا اینطور نیست. اتفاقا دیدن کاملا ارتباط مستقیمی وجود داره بین سطح درآمد و سطح شادی افراد، هرچند که البته این یه چیز خطی الالعبد نیست که هی پول بره بالا شادی بره بالا، این یه معمولا این نقطهی به پلاتو میرسه که توی پژوهش ها مثلا معادل 75,000 دلار در سال، حالا البته برای حالا جامعه آمریکا حالا ممکنه تو جوامع مختلف این عدد فرق کنه، یه جایی به این نقطه میرسه که دیگه بیشتر از اون افزایشش خیلی رضایت افزایش نمیده، که حالا بعد در ادامه اگه فرصت بشه بیشتر بهش میپردازیم، که البته بعضی از پژوهش‌ها دیدن که باز هم تو سطوح بالاتر هم حتی میتونه اثر بذاره، البته اون در واقع خب یه سری تبصره هایی داره، ولی اجمالا یه بخشش امنیت اقتصادیه، اینی که من حداقلش اینکه نگران مسائل مالی نخوام باشم، نگران این که مثلا حالا اجاره خونم چی میشه، آب و برقم چی میشه، نمیدونم بهداشت و نمیدونم درمانم چی میشه، یا آموزش پرورش و یا تفریح و لذت بردن از زندگی، یه مقدار آسودگی خیال از این جهت ها، به ویژه که باز افرادی باشن که به من وابسته باشن، باز این خیلی مهمتر میشه. من مثلا فرض کنم وقتی مجرد هستم، این وقتی با وقتی که بچه دار میشم، اینی که من احساس کنم حالا خودم ندارم نمیخورم، ولی احساس کنم مثلا برای بچه‌م نمیتونم یه حداقل هایی رو تامین کنم، این باز در واقع خیلی سطح تاثیر خیلی بیشتری رو میذاره بر سطح در واقع شادی. خب جنبه دیگه‌اش بحث داشتن معنا و هدف در زندگیه، اینو خب صحبت کردیم دیگه، که خب طبیعتاً اگر من هدفمند و در واقع معنایی بتونم برای زندگیم پیدا بکنم، در اینکه چقدر بتونم در واقع حتی دشواری ها و سختی های زندگی رو بر خودم هموار کنم و چه بسا اونها رو حتی ازش استقبال بکنم، کاملا اثر میذاره. و نهایتا بحث محیطی که در زندگی میکنم، محیطی که در زندگی میکنم در واقع چقدر، حالا چه حتی فرض کنید که دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز مثلا چقدر باشه، دیدن که اثر میذاره، حتی محیط فیزیکی و به طور باز البته مؤثرتری در واقع محیط انسانی، آدمایی که کنارشون هستن در کنارشون احساس امنیت میکنم، احساس میکنم بهشون میتونم اعتماد کنم، یا همش یه احساس استرابی دارم که همش نگران باشم که نکنه من آسیب میخوام بزنن، نکنه مثلا منو زورگیری کنن، نکنه مثلا کلا سرم بذارن، و چقدر این احساس امنیت و اعتماد اجتماعی و همبستگی اجتماعی، حالا تو سطوح مختلف، چه ارضی، چه آدما با هم دیگه و چه طولی با در واقع حالا ساختار حاکمیتی و غیره، چقدر من در فضایی که زندگی میکنم احساس امنیت و اعتماد دارم. این هم در اون در واقع شاخص‌های شادی دیدن که به طور مشخص و تاثیرگذاری در واقع نقش داره. اینها فاکتورهایی هست که به نظرم توی پژوهش‌های متعددی که انجام شده بیشترین در واقع نسبت رو با سطح شادی داشته و افراد و همینطور جوامعی که شادی بیشتری داشتن از این مؤلفه ها در این مؤلفه ها وضع بهتری داشتن.
باید یه جوری باشه که دنبالش بریم یا نه باید صبر کنیم تا خودش بیاد سمت ما؟ اصلا این جستجو برای شادی مفهوم خاصی داره یا نه؟
بله، بسیار به نظرم سوال خوبیه. ببینید از دو منظر میشه به این سوال جواب داد. یکی این که آیا ما حالا این چیزایی که الان صحبت شد، یعنی اگر که به روابطمون توجه کنیم، سبک زندگی سالمی داشته باشیم، به سلامت جسم و روانمون دقت کنیم و مجموعاً فاکتورهایی که اثر میذاره در میزان شادی، اگر روی اینها تمرکز داشته باشیم، آیا اوضاع زندگیمون بهتر میشه؟ خب بله، بدیهیه دیگه. ولی به طور کلی، به طور مشخص، هی بخوایم فقط دنبال شادی بگردیم، اتفاقاً در پژوهش‌ها دیدن که یه پژوهش خیلی مفصلی در این زمینه انجام شده، خیلی پژوهش جالبی هم هست، عنوانش از Desperately Seeking Happiness، تو اون پژوهش میگه که نتیجهش اینه که آدم‌هایی که خیلی دست و پا میزنن دنبال شاد بودن و شادی، اتفاقاً در واقع تشخیص افسردگی درشون بیشتر هست و در واقع اصطلاحاً حالشون خرابتر. این بخوای زور بزنی شادی رو به دست بیاری، یا زور بزنی از ناشادی فرار کنی، یعنی بخوای هر چیزی که در تو این مقداری حس ناخوشایند ایجاد میکنه و در واقع اون هیجانات اصطلاح ناخوشایند بخوای از اونها اجتناب کنی و هی بخوای هی یه کاری بکنی تو زندگی که ناشادی تو زندگی نیاد، اونم هی باعث میشه تیکای زندگی تو هی باید ببردی بذاری کنار، هی باید سراغ یه سری کارهایی نری، هی توی موقعیتی، تو رابطه‌ای، تو تا یه جایی ناخوشایند ایجاد شد، اون کار رو، اون رابطه رو، اون بخش زندگی تو هی پس بزنی بذاری کنار، یا هی نادیده بگیری، یا هی سرکوب کنی. پس در واقع تلاش برای زور زدن برای شاد بودن، یا تلاش برای اینکه هیجانات ناخوشایند رو بخوای دور بزنی یا در واقع نادیده بگیری و سانسور کنی خلاصه تو زندگی، هر دو اینها نهایتاً به زندگی ناشادتری منجر میشه. و از یه منظر دیگه باز میشه بهش اشاره کرد، اینه که گاهی وقتا خیلی پژوهش جالبی به در واقع به دو دسته، یه مقدار مثلا $20 مثلا پول میدن، به یه عده میگن اینو برو به یه آدمی بگی که کمک کنه، یکی بده، به یه عده میگن اینو برو خرج کن برای خودت، و نهایتا میبینن سطح رضایت در اونایی که رفتن کمک کردن بیشتر بود. این خیلی وقتا حتی تصور ما اینه که خب اگه پس من برم پول در بیارم خرج کنم و مثلا اینا شادترم، در حالی که مثلا کمک کردن به دیگران، که حالا در بخش قبلم صحبت کردیم بحث روابط، کمک کردن به دیگران واقعا باعث تجربه احساس خوشحالی و خوشبختی میشه، یعنی کاملا هم در مکانیزم های روانشناختی و در واقع نوروبیولوژی که کاملا مشخصی هم برش تعریف شده، دقیقا در کدوم قسمت های مغز چه اثراتی میذاره که سطح در واقع رضایت فرد بالا میره، که هم جنبه فردیش هست، یعنی من حس خوبی که دارم، احساس مفید بودم، به یه آدمی کمک کردم، حال آدمی تونستم خوب بکنم، یعنی در واقع همون خودپنداره آدم، و حتی در واقع اینی که احساس تسلط من بر موقعیتم. خیلی وقتا من در موقعیت‌هایی که احساس میکنم خیلی احساس ناتوانی و ضعف میکنم در زندگی، خیلی از ما در خیلی جاها، خیلی بخش‌ها و خیلی برهای زندگی ممکن احساس کنیم در این شرایط هیچ کاری برای بهتر کردن زندگیم انجام نمیتونم بدم، همون رو وقتی میدم برای یه آدم دیگه کمکی انجام میدم، احساس میکنم خب پس اینجا یه کاری داره دستم برمیاد، یه احساس تسلط بر موقعیت برای آدم ایجاد میکنه. البته در شرایطی این اثر مفیدش رو بیشتر داره که من در واقع یه حس درونی، انگیزه درونی داشته باشم، اگه تحت فشار بیرونی بخواد باشه این، یا در واقع یه احساس گناه فقط باشه، یا فشار اجتماعی بخواد باشه، اون اثر چندانی در افزایش شادی نخواهد داشت. و از طرفی هم بی حد و حصر بخواد اگر باشه، یعنی که آدم بیش از حد بخواد حواسش بخواد بده به دیگران، از خودش غافل بشه و از خودش مراقبت نکنه، از اون طرف هم باعث در واقع بهش میگن امپاتی فتیگ یا ایموشنال برن اوت، یعنی باعث فرسودگی از همدلی میشه، یعنی فرد به خاطر اینکه همش هی حواسش به دیگرانه، انگار خودش رو نایده میگیره و اون باعث فرسودگیش میشه. و با منابع شخصی فردم باید در واقع یه تناسبی باشه، اگه من بیش از حد توانم، چه برای وقت گذاشتنم، چه برای شرب، چه مالی یا هر چیزی بخوام در واقع سرمایه گذاری بکنم، خیلی وقتا خب بعد دیگه این تموم میشه و دیگه انگار به نقطه‌ای میرسه که دیگه اون حس انگار یه سرخوردی و بن‌بستی برای فرد ایجاد میشه. پس و البته این تأثیر برای افراد مختلف با تیپ شخصیت مختلف متفاوته، یعنی افرادی که کلن انگار این در واقع تیپ شخصیتی که مثلا مقدار گرایش های برون گرایانه بیشتری دارن، یا سطح همدلی بالاتری دارن، اینها ممکنه که خب از این تجارب در واقع لذت بیشتری ببرن یا رضایت بیشتری کسب کنن، یا در واقع از اون طرف افرادی که مقدار استرام میگن نوروتیسیزمشون بالاست و در واقع یا استراب اجتماعی بالا داشته باشن، اینا ممکن در موقعیت‌های کمک رسانی یا دیگه هم بیشتر دچار استرس بشن تا لذت. یعنی تفاوت هم وجود داره و هم تو تفاوت‌های فرهنگی در فرهنگ‌های جمع‌گرا که کلاً ارزش بنیادین اینه که تو در واقع احساس در واقع ارزش‌های بنیادینی که در جامعه از ابتدا وجود داره اینه که در واقع پیوند با دیگران و در نسبت با جامعه و در اون کل بزرگتر تو معنای زندگی تعریف میشه، خب اونجا این خیلی معنای در واقع ارزش بیشتر و تأثیر بیشتر میذاره در مقایسه با فرهنگ‌های فردگرا که خود فرد این که رشد فردی تو مهمه. البته اونجا ممکنه ارزش‌های شخصی فرد درش دخیل باشه، ولی اون فرهنگ کلی خب خیلی تأثیر میذاره که تو این کاری که انجام میدی چقدر سطح رضایتمندی تو رو بالا ببره. مثلا فرض کنید کشوری مثل ژاپن با کشوری مثل آمریکا مثلا مقایسه بکنیم، اونجا خب فرهنگ قالب فرهنگ فردگراست در آمریکا و در ژاپن فرهنگ قالب فرهنگ جمع‌گرا. پس طبیعتاً این ساختار ارزشی متفاوت در این که تو چقدر از خودت برای دیگران در واقع و برای اون جمع بزرگتر و اون تیم و اون گروه و اون مجموعه در واقع به سود او صرف نظر بکنی، یا از طرفی اینی که مثلا فرض کن مثلا یه زلزله میاد، مثلا برقرار میشه فلان میشه، ژاپنیه نمیریزه مثلا فروشگاه رو غارت کنه، چون یه حسه مثل که مثلا فرض کن تو خونه خودت بری از این اتاق یه چیز برداری بذاری تو اتاق دیگه، مثلا برای او به نظرش میسته یه پیوسته فرق من بردارم خب اون و اون یکی دیگه هم که خب اونم منم که اونم یه عضوی از وجود منه که، یعنی مثلا معنی نمیشه اصلا. برای مثلا خیلی وقتا میبینی همون اتفاقه تو یک جای مثل آمریکا میفته، یهو خب اون چون فرهنگ فردگرا غالب هست میبینی که نه مثلا خب تو اون فضا با این همه پیشرفت و تمدن همه اینا این قرارت صورت میگیره، بیشتر برمیگره به اون مبانی در واقع فرهنگ فردگرا جمعگرا به نظر. و هم تو تجربه های گذشته فردم اثر داره، یعنی افرادی که خودشون تجربه اینو داشتن که یه زمانی کسی بهشون کمک کرده باشه و تجربه مثبتی از این جهت داشته باشن معمولا حس مثبت بیشتری رو از کمک کردن به دیگران میگیرن. در برابرش افرادی که مورد سوء استفاده واقع شدن و همیشه یا در واقع به اشکال بی‌اعتمادی شدید به جمع درشون ایجاد شده، اینها ممکنه که وقتی بخوان کمک کنن با یه ترس و شک و در واقع نگرانی و استرابی همراه باشه. و هم تو شرایط فرد خود فردم در این زمینه مؤثره، یعنی که فرد خودش در حال حاضر لازم توی شرایط جسمی و روانی و مالی و غیرزالک در چه وضعیتی باشه، یعنی وقتی داره کمک میکنه ممکن باعث همزمان یه فشاری هم داره برای خودش ایجاد میشه. خیلی وقتا ممکن این یه مقداری در واقع برای فرد گاهن در واقع حس فشار روانی هم ایجاد بکنه، حس رضایت رو کاهش بده. به ویژه که باز اشاره کردیم اگه بخواد با یه اجبار بیرونی یا مثلا یه حالتی که رو درواسی کسی بخواد قرارش بده تحت یه مثلا فشار اجتماعی یا احساس گناه درونی یا هرچی به اون طریق بخوام افراد در واقع به این سمت گرایش پیدا کنم، اون اثری روی رضایتمندی چندان نداره که حتی اثر برعکس هم میتونه داشته باشه.
دکتر من یک سوال داشتم، میخواستم ببینم که تأثیر اتفاقات روزمره‌ای که توی زندگی ما اتفاق میفته بر روی خوشحالی ما چقدر هستش؟
به نظرم سوال خیلی مهمیه، به خاطر اینکه خب خیلی وقتا ما تصور ما اینه که اون چیزی که تعیین کننده خوشحالی یا ناخوشنودی ما در زندگی هست اتفاقای زندگی، اتفاقای خوب بیفته من خوشحال میشم، اتفاقای بد بیفته خب من ناراحت میشم و حالم خراب میشه. یه پژوهش بسیار جالبی سالها پیش، پژوهش مال 1978 مثلا فکر کنم 47 سال پیش انجام شده و مقایسه کرده سطح رضایتمندی و خوشحالی افرادی که لاتاری برنده شدن، این مثلا 20 میلیون دلار چقدر، و افرادی که تصادف کردن قطع نخواه شدن. یعنی اتفاق خیلی بد یا اتفاق خیلی خوب که برای هر کسی میتونه بیفته. این آقا سطح رضایتمندی و شادی اینا پس خیلی بد، اون باید خیلی الان خوشحال شده باشیم، باید خیلی الان ناراحت باشیم. دیدن که نه، واقعا یه انگار یه بیسلاین طرف اگه مثلا سطح شادیش مثلا 60 بوده، یک سال بعد لاتاری بازم برگشته یه پیکی زده رفته بالا برگشته دوباره به 60، اگرم مثلا قطع نخوا شده 60 بوده یه پیکی زده رفته پایین با دور برگشته اومده 60 یا هر عددی بوده. یعنی ظاهرا یه سیستمی تو مغز ما هست که حالا باز این یه سخنرانی بسیار جالبی دن گیلبرت داره، The Surprising Science of Happiness، تو تد. اون رو هم باز توصیه میکنم دوستانی که به این علاقه مندن حتما اونو ببینن، خیلی جالبه. همینو اونجا باز مفصل توضیح میده که مغز آدم انگار ساختاری درش هست که انگار یه بیسلاین، یه نقطه تعادل شادی وجود داره که از هر جا هر اتفاقی بیفته، نه اینکه رفتارهای ما و انتخابهای ما و در واقع زندگی ما رو اون اثر نمیذاره، ولی اتفاقهای بیرونی که ما معمولا شادی رو فکر میکنیم به اونا در واقع نسبت میدیم، اونها اون اثر رو نداره و به اون میزانی که ما فکر میکنیم روی سطح کلی شادی ما در صورت پایدار اثر نمیذاره. و انگار در واقع شادی یک در واقع یه چیزیه تو مغز ما، در واقع مثل که وقتی ما گرسنه میشیم، وقتی خیلی گرسنه هستیم فکر میکنیم که مثلا میتونیم 100 پرس غذا فنا کلی غذا، بعد مثلا میگی کلی غذا برمیداری مثلا میخوری، بعد مثلا بعد یه مقداری سیر میشی و خیلی دیگه اونایی که گرفتی وقتی گرسنه بودی رو نمیتونی دیگه بخوری، فکر میکردی اون لحظه واقعا میتونی 3 پرس رو بخوری انقدر گرسنه بودی، ولی نمیتونی. انگار این در واقع میل به شادی هم انگار یه چیزی در درون ما هست، یه چیزی انگار وجود داره به تو به لحاظ تکاملی که ما دنبال یه چیزایی تو زندگی بریم، دنبال پیشرفت بریم، دنبال دستاورد بریم، دنبال احترام بریم، دنبال لذت بریم، دنبال که تو زندگی ما در واقع این در واقع این گرسنگی ایجاد میکنه، دنبال شادی گشتن که دنبال اونا بریم. ولی قرار بود یه اتفاقی یه چیزی ما رو سیر کنه و سیر بمونیم باهاش، خب اگه مثل این بود که یه وعده غذا میخوریم تا آخر عمر دیگه گرسنه نشیم، هیچ اتفاقی اینجوری ما رو سیر نمیکنه تو زندگی. یعنی میگم اگه اساسا مغز انسان اینجوری بود، با اولین اتفاق خوب زندگیش تا آخر زندگیش کلا دیگه دست از زندگی شسته بود دیگه، دیگه همون تو حال همون های اون داشت همچنان زندگی میکرد، در این اتفاق نمیافته، میری اونجا دوباره میای پایین که دوباره بری زندگی تو، انگار اصلا به لحاظ تکاملی شاید این تو مغز انسان معنی که دوباره انسان بره و دنبال هدف بعدی دستاورد بعدی. پس این که آدم بخواد کل زندگیشو معطوف به این بکنه، بخواد همه اهداف زندگیش رو این بذاره که اتفاقای خاصی بیفته براش، یا فکر کنه یه اتفاق فلان اتفاق بد بیفته دیگه من بدبخت بیچاره ام، دیگه چسبیدم به کف، دیگه من هیچ وقت روز خوش رو نخواهم دید، نه این نه اتفاقای خوش اونجوری آدم رو تا ابد بالا نگه میداره، نه اتفاقای بد اونجوری تا ابد آدم رو پایین. البته اتفاقایی هستن تروماهای ویژگی رو دارن که در واقع بشکنن روان انسانو، ولی اتفاقی که باعث شکستن روان نشه، اصطلاحی هست میگه آنچه مرا نکشد مرا قوی تر میکند، من یه تبصره ای دارم که آنچه مرا نکشد و نشکند، اگه آدم بشکنه هم البته بعدش دیگه نمیشه گفت که زندگیش حالا بهتر خواهد بود یا من او رو قوی تر میکنه. ولی به طور کلی اتفاقهای در واقع خوشایند و ناخوشایند که در زندگی ما میفته، اونها اثر پایداری به صدر زیاد نداره و انگار یه نقطه میگن در واقع هدانیک ادپتیشن، در واقع یه تطابق لذت وجود داره که انگار بعد مدتی دیگه اون اثرش در واقع کم میشه. و البته همجور که گفتم یک در واقع رفتارهایی که حالا اشاره کردیم، چیزهایی که آدم برای اونها، یعنی چیزهایی رو آدم میتونه در زندگیش بیاره که کلن سطح ست پوینت کلیشو ببره بالا، از اون جایی که هست ببره بالاتر. حالا یه 50% ژنتیک که دست ما نیست، ولی اون ما بقیش که دست خود آدم میتونه باشه، خب البته تأثیر میتونه داشته باشه انتخابها و در واقع رفتارهای ما، ولی اون شامل اتفاقهایی که بخواد بیفته در بیرون ما و چیزهای خوب اتفاق بیفته و چیزهای بد اتفاق نیفته و همش بخوام دنبال چیزهای خوب باشیم که تو زندگیمون هی اینا متراکم و متوالی بیاد، یا چیزهای بد و چیزهایی که در واقع ناخوشاینده بخوایم به هر قیمتی ازشون احتراز کنیم مبادا که در حالمون بد بشه و دیگه خوب نشه، به نظر میرسه که مغز انسان
دکتر میشه لطفا راجع به مسئله ژنتیک و تیپ شخصیتی هم روی شادی صحبت کنید؟
نقش ژنتیک و تیپای شخصیتی در تعیین سطح شادی به حال یکی از سوالات خیلی مهمی که میشه بهش پرداخت. همچون که اشاره کردم در پژوهش‌های مفصلی که انجام شده که به ویژه روی دوقلوهایی که جدای از هم دیگه در واقع زندگی میکردن، حالا مثلا اداپت شده یکی رفته مثلا یه جای دیگه یکی جای دیگه ای، و خب اینجا اثر ژن محیط رو میشه اصلا تفکیک کرد دیگه، ببینیم چقدر در واقع اون در واقع حالا سطح خوشحالی، شادی، استراب، افسردگی که حالا هر چیزی که داریم در واقع مطالعه میکنیم چقدرش به خاطر ژن، چقدرش به خاطر تاثیرات محیطیه. و حالا خلاصه در مجموع پژوهشی که انجام شد دیدم حدود 40-50% از تفاوت‌های فردی در سطح شادی ناشی از عوامل ژنتیکی هست، و از جمله در واقع فاکتورهایی که در زمینه تیپ شخصیتی افراد دیده میشه، مثلا در افرادی که برونگراترن یا به تعبیری اکستراورژن بیشتری دارن دیدن به طور متوسط سطح شادی بالاتری دارن، احتمالا به دلیلی که میتونن تعاملات اجتماعی فعالتری داشته باشن و تجربه هیجانات مثبت بیشتر، یا از اون طرف افرادی که اصطلاحاً نوروتیسیزم بالاتری دارن یا در واقع عصبی هستن اصطلاحاً، ذاتاً سطح اضطراب افسردگیشون بیسیکلی نه که افسرده و مضطرب به مفهوم بالینی، ولی خب این سطوح در واقع این عصبی بودنشون درشون بالاتره، اینا سطح پایین‌تره از شادی و رضایت زندگی دارن به خاطر احتمالا سطح بالاتره در واقع استرس مدامی که تجربه میکنن و هیجانات ناخوشایند. و از اون طرف اصطلاحاً کانشینشسنس یا در واقع وجدانمندی اصطلاحاً، که اینکه افراد چقدر در واقع در حالا کارهایی که به عهده‌شون مثلا قرار میگیره چقدر اینو با دقت انجام بدن و در واقع چقدر اون به اون تعهد کاری اصطلاحاً داشته باشن یا پشت کار بالاتری داشته باشن، خب این افراد هم خب طبیعتاً دستاوردهای بیشتری در زندگی کسب میکنن، چون اون قواعد و اسلوب‌ها و در واقع اون نظم و اون چارچوب‌ها رو بهتر رعایت میکنن و دستاوردها بهتری کسب میکنن، خب در واقع از اون جهت اون وجه در واقع رضایتمندی و شادی زندگیشون خب اینجوری بهتر هست. و البته این دوتا در واقع این در واقع هر کدوم از اینها ابعاد مختلفی از در واقع شادی رو میتونه در واقع درش دخیل باشه، و به هر حال با یه ژنتیک هر کدوم از ما به دنیا میایم، ولی اگر ما هر کدوم بتونیم اون جایگاهایی که میتونیم در واقع اون چیزهایی که توی به طور کلی حالا جنبه‌هایی که اشاره کردیم دیگه حالا نمیخوام ریز به ریز دوباره برگردم بهش، حالا چه در حیطه روابط فردی و اجتماعی، چه در حیطه اون فلو و غرقگی، چه در جنبه کمک کردن به دیگران، یا هر کدوم از اینها بتونیم در واقع اون ترکیبی که برای ما میتونه سطح اون همون ست پوینت ما رو بالاتر ببره، اون نقطه بیسی که بیس شادی ما هست رو بتونیم یه پله دو پله میشه اینها رو بالا برد. یعنی به هر حال ژنتیک رو نمیشه تغییرش داد، ولی اون بیس رو میشه با شناختی که از خودمون پیدا میکنیم و شناختی که اون چیزهایی که به طور کلی باعث سطح افزایش شادی و رضایتمندی من از ابعاد مختلف در زندگی میتونه باشه، میشه در واقع اینها رو روش در واقع اولویت بندی کرد و در واقع زندگیم رو در واقع وقتی که میخوام پیش ببرم با دقت به این جنبه ها و ابعاد مختلفی که میتونه تأثیر بذاره به سطح رضایت و شادی من از اون جهت در واقع پیش ببرم، تا اینکه بخوام بر اساس یه مدل از قبل تعیین شده که فکر کنیم که همه باید یه جور باشن، همه باید برن دانشگاه، همه باید فلان رشته رو برن، حتما باید مثلا اینجوری پول در بیارن، حتما باید اینجوری خرج کنن، اینجوری باید بپوشن، حتما اینجوری باید بخورن، حتما اینجوری باید جنبه‌های مختلف زندگیشون رو شکل بدن. خیلی وقتا ما بر اساس این مدل‌های از قبل تعیین شده که فکر می‌کنیم که اگه همین‌ها رو دنبال کنیم تو زندگی شادتر خواهیم بود، و خب بعد نگاه می‌کنیم خب خیلی وقتا اینایی که همین کارا رو کردن خیلی‌هاشون خب خودشون شاد نیستن، خب پس این چه کاریه که ما چشم بسته و کورکورانه داریم دنبال افرادی می‌ریم که تازه اگر که تبعیت کورکورانه کار درستی باشه خود اینا بازم از زندگی‌هاشون شاد نیستن، احساس شادی مثلا در زندگی ندارن، در مجلس رضایتمندی ندارن. خب پس به نظر میسه اون روش درستی نیست، یه روش ثابتی که برای همه جواب بده به طور کلی مدل سبک زندگی استاندارد مشخص نیست، درسته این سری اجزایی وجود داره که میشه اینها رو تعمیم داد، ولی به طور کلی مدل هایی که تو ذهن ما عموما شکل گرفته که فکر میکنیم اینها زندگی شاده، که خب پس فلان رشته رو درس میکنی فلان رشته رو قبول میشی، بعد نمیدونم این پول در میاری، بعد فلان خونه رو میخری، بعد نمیدونم مهاجرت میکنی، بعد نمیدونم بچه دار میشی، بعد ازدواج میکنی، بعد اینکه بچه دار میشی، بعد فلان میکنی یا بچه دار نمیشی یا هر چی، یه چیز از قبل انگار فیکس شده ای وجود داره که همه باید طبق یک پروتکل، طبق یک استاندارد، طبق قاعده پیش برن تا احساس رضایتمندی داشته باشن، که اصلا اینجوری به نظر میرسه نباشه. هرچند که دوباره صحبت یه بار اشاره کردم، دوباره تاکید میکنم، البته اجزایی وجود داره که قابل تأمین باشه، ولی هر کدوم از اینها برای هر کسی به یه سبک شخصی سازی شده ای قابل اجرا و انجام هست. و خب اگه اونو بتونیم پیدا بکنیم، هم در واقع اجزای این جنبه‌های مختلف شادی و هم خودشناسی از خودمون، به نظر میرسه که نهایتا نتیجه بهتری در انتظار ما باشه.
خیلی ممنونم.